درود دارم یاران گرامی رادیو فرهنگ در ششمین روز از ماه آبان یک شنبه در خدمتون هستیم با مادرانه ها و در بخش مادرانه ها همراه با خانم شعله پاکروان و حوادثی که در هفته پیش اتفاق افتاد به ترتیب با آگاهی دوستان شنونده خواهیم رساند. خانم پاکروان خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام بر آقای اوحدی عزیز و همه هموطنان عزیزم.
خانم پاکروان حوادث به سرعت در ایران پیش می رود، به ویژه در بخش فعالین صنفی، مدنی، کارگری. و پیش از اینکه آغاز کنم برنامه را می خوام از طرف خودم و همکاران رادیو فرهنگ همدردی و غمگساری خودم با شما اعلام کنم که در تاریخ 4 آبان 4 سال پیش ریحانه را سربدار کردند. همدردی و همراهی ما را پذیرا باشید.
زنده باشین، خیلی ممنون. بله، ریحانه در 4 آبان به خاک سپرده شد. ما از 2 آبان که آخرین ملاقات رو با دخترم داشتیم در تب و تاب بودیم تا بامداد 3 آبان شنبه 3 آبان 93 خبر آوردن که بچه من دیگه نفس نمی کشه و روز 4 آبان اینو جالبه که به هموطنانم بگم که ما هممون دم غسالخونه بهشت زهرا منتظر بودیم که صدامون کنن که به اصطلاح ریحانه رو تحویل بگیریم برای خاکسپاری. من خواهرم به اتفاق یکی از دخترام تصمیم میگیرن که اونجا منتظر نشن و برن در محل گوری که براش آماده کرده بودیم که در واقع مال مادر بزرگ خودم بود که سال 63 از دنیا رفته بود. ما میخواستیم بعد از 30 سال ریحانه رو کنار مادر بزرگم دفن کنیم. اینا خواهرم و دخترم میخواستن برن اونجا. خواهرم میخواست دعا بخونه اونجا پیش از این که ریحانه رو بیارن. بعد یهو دیگه زنگ زدن گفتن بیاین، ریحانه رو آوردن اینجا، آمبولانسش اومده اینجا و اینا میخوان دفنش کنن. دیگه ما به ترتیب شروع کردیم، هر کسی به اون یکی خبر داد تا برسیم. البته که من خیلی زود رسیدم، جز 3-4 نفر از اقوام من که زودتر رسیده بودن. من دیدم که بله، قشنگ میخوان ریحانه رو ببرن. من باشون صحبت کردم، خواهرم جلوی آمبولانس ایستاده بود و داد میزد و میگفت حق نداریم، باید از روی جنازه من رد شین. یک دعوای خیلی شدیدی اونجا در حال جریان بود که به هر حال من گفتم که صبر کنید که شوهرم بیاد. اونا گفتن نه، به اصطلاح ریحانه رو در آوردن. و باور کنید مسئله خاکسپاری ریحانه با اون فریادای رئیس اطلاعات شهر ری هیچ وقت از نظر من محو نمیشه. و اینکه چطور مردم که به مرور اومدن زیر لب اگر حرفی میزدن، یکی میگفت ظلم پایدار نمیمونه، یکی طلب مغفرت برای ریحانه میکرد، یک فضای بسیار متشنجی بود که همین رئیس اطلاعات شهر ری یه دفعه فریاد زد هر کس حرف بزنه، حالا با کلمات خیلی زشت، هر کس حرف بزنه من همراه این جنازه میکنمش توی گور. و من از شنیدن کلمه جنازه بدنم میلرزید، یعنی چون اصلا نمیتونستم باور کنم. به هر حال یکی از نگرانی‌های من به خاطر اون درگیری‌هایی که پیش اومده بود، فریادایی که میشنیدم، باورتون نمیشه که همش فکر میکردم الان حمله میکنن و ممکنه کفن بچه من پاره بشه. تمام هم و غمم، یعنی تو دلم میگفتم کاش که زودتر این بچه بره و این کارش تموم بشه، اینا کفنش رو پاره نکنن. من تونستم توی اون شلوغیا یک لحظه به اصطلاح این گوشه کفن ریحانه رو باز کنم و صورتش رو ببینم. یه چند دقیقه تا گردن، یه خورده روشونه هاش نگاه کردم. به هر حال نمیخوام برنامه‌مون رو خیلی تلخ بکنم، ولی جوری شد که من خودم وقتی که هنوز شوهرم تو درگیر مسائل اداری غسالخونه بود و نیومده بود، به من گفتن که خودت باید بری توی گور که اینو تحویل بگیری، چون مردان محرمش نیومدن، یعنی الان نیستن، وگرنه ما این کارو میکنیم. من کفشامو درآوردم و ناباورانه، یعنی یکی از چیزایی که اذیتم میکرد همین بود که من اصلا جون دارم برم اونجا این بچه رو بغل بگیرم، کجا بذارم، چطوری اینو. من خیلی کار سختی به نظرم اومد، ولی گفتم میکنم. که همین موقع دیگه عموی ریحانه رسید و پدرم، اون دوتا زحمت کشیدن و ریحانه رو توی خونه ابدیش گذاشتن. و باورتون نمیشه وقتی که اینا فریاد میزدن، موبایل اون کسایی که اومده بودن میگرفتن، دست چند نفر رو اینجوری میکشیدن که ببرنشون بیرون، من تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که به همه گفتم ازتون میخوام آروم باشین، چون این بچه خودش همیشه دختر آرومی بود، من خیلی دلم میخواد که با آرامش این اتفاق بیفته. و خودم بیلو برداشتم و خاک ریختم روی ریحانه، چون دلم میخواست زودتر مامورا برن. و وقتی که دیگه کار تموم شد و مامورا همون جوری واسطه بودن دونه دونه بیرون میکردن، من خداحافظی کردم، ولی به یکی از اقوامم گفتم که وقتی که میریم، چون رسم توی ایران بعد از خاکسپاری میرن یه سالونی به اون کسانی که اونجا حضور دارن به هر حال نهار میدن، بعد از نهار من با یکی از اقوامم دوباره برگشتم به بهشت زهرا، دیدم که اون علامت و نشانه، اون اسمش، اون چیزی که یه پلاک میده خود بهشت زهرا، اونو برداشتن که مشخص نباشه، ولی مامورا نیستن. و من خداحافظی اصلیم رو تقریبا یک ساعت و نیمی در خلوت و تنهایی، یعنی حتی اون فامیلام هم تو ماشین نشستن و نیومدن، منو ریحانه تنها، من اونجا باهاش خداحافظی کردم روی خاکی که هنوز خیس بود و گلایی که پرپر شده بود. یک صحنه‌ای که واقعا فکر نکنم تا روزی که زنده من اینو فراموشش کنم. اما الان که 2 سال من دورم از تهران، همون جوری که نوشتم واقعا دلمو میذارم پیش دل هزاران مادری که از بدن عزیزانشون حتی خبر ندارن که کجا دفن شدن. برای همین با همین خاطرات واقعا من زندگی میکنم و اساس مبارزم رو بر مبنای زنده نگه داشتن همین خاطرات گذاشتم، چون که به شدت مخالفم با اینی که فراموش بشه، چون وقتی که گرد فراموشی روی مسئله جنایتایی که حکومت کرده بشینه، در واقع خیانت به خون به ناحق ریخته اون جوان هاست.
خانم پاکروان یادشان همواره گرامی خواهد بود و به خاطر همین بنیاد ریحان خود گواهی دهنده این هست که راه او ادامه داره، یاد و نامش هم همواره هست. و همطور تهدیدهایی که در هفته گذشته شده به جان فعالین مدنی و به ویژه فعالین صنفی و کارگری در این زمینه، خانم پاکروان چه آگاهی هایی دارین برای شنوندگانمون؟
2 تا اتفاق عجیب واقعا در هفته‌ای که گذشت شنیدیم. یکی مسئله ناپدید شدن آقای هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی، که مرد بسیار شجاعی، بسیار آزادی خواست. من با ایشون آشنایی دارم، بارها با هم صحبت داشتیم. از مواضع ایشون جز زندانیانی بودن که به هیچ طریقی از خواسته های صنفی خودشون دست بر نداشتن، حتی در زندان تسلیم نشدن و بعد از آزادیشون هم سکوت نکردن و همچنان و در هر زمینه‌ای، توی هر رسانه‌ای که امکانی برای ایشون پیدا شد صحبتشون رو کردن و به معنای واقعی نماینده معلم بودن. ایشون رو بعد از ناپدید شدنش، بعد از فکر کنم 10-15 ساعت، خبر رسید که همسرشون پیگیری کرده، ایشون رو بردن به یک بیمارستان روانی و بیمارستان روانی حاد، که این خیلی خبر عجیبی بود. تا به حال من نشنیده بودم که نیروهای امنیتی یک چنین کاری رو بکنن، شاید کردن من نمیدونم، ولی من نشنیده بودم. مردی که اینقدر سلامت بدنی داره که هنوز که هنوزه باغداری میکنه و در همون روز دستگیریش هم جلوی باغی که داره گرفتنش، خودش کار باغبونی رو میکنه در واقع، چون بازنشسته است ولی توان بدنی داره. همسرش وقتی که صحبت میکنه میگه که این آقا بدن سالمی داره که جز نمیدونم قرص فشار خون چیزی نمیخوره. و مسئله روانی اونم به شکل حاد خیلی عجیب بود. بعد متوجه شدیم که همسرشون با سختی فراوون چند بار مراجعه به نهادهای مختلف موفق میشه که یک ملاقات کوتاهی با همسرش بکنه و میفهمه که یک تزریقی به ایشون شده و بعد ازش آزمایش خون گرفتن. این که چه اتفاقی برای خواستار افتاده هنوز در حاله از ابهام در واقع هست، ولی ما میتونیم پیشبینی بکنیم که با توجه به حرفایی که رضا ملک زندانی سیاسی که الان در زندان هست و درباره آمپولهایی که به بازداشت شدگان میزنن، ایشون گواهی هایی دادن که من توجه هموطنانم رو به این جلب میکنم که برن بررسی کنن، توی اینترنت هست، یه جستجو بکنن پیدا میکنن. من همش فکر میکنم که آقای خواستار احتمال داره که قربانی یک چنین توطئه‌ای باشه که رضا ملک در سالیانی که بیرون بود و من توی مراسم مختلفیشون رو میدیدم درباره صحبت میکرد و الان که دو سه سالی هست که زندانه، مجددن بعد از 13 سال که زندانی کشید یه چند سالی آزاد شد و دوباره ایشون رو دستگیر کردن. احتمال داره که اون بلا رو بخوان سر خواستار بیارن به دلیل اینکه این فعال صنفی حتی بعد از آزادیش کوتاه نیومد. مورد دیگه فشاریه که به اقوام و اطرافیان جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، یک فعال سندیکایی، رئیس اتحادیه آزاد کارگران وارد شده. جعفر عظیم‌زاده مرد بسیار پرقدرتیه، مرد بسیار آگاهیه، ایشون کارگر جوشکاری و کارگر صنایع فلزی بوده، ولی با مطالعاتی که داشته، با تجربیاتی که در طول مبارزات کارگری پیدا کرده، او رو تبدیل کرده به یک انسانی که با وجود محبتی که داره، با وجود دلرحمی و دلنرمی که داره، اما از نظر شخصیتی واقعا مثل یک فولاد آب دیده پرقدرت و پر استقامته که البته خیلی از کارگران بازنشسته، خیلی از به اصطلاح کسانی از سازمان تامین اجتماعی و جاهای مختلف محکوم کردن این فشاری رو که به جعفر عظیم‌زاده آوردن. برای حتما میدونین که جعفر عظیم‌زاده رو به 11 سال زندان محکوم کردن بعد از اینکه اعتصاب قضای 63 روزه موفقی رو انجام داد که در همراه با اسماعیل عبدی بود، اما اسماعیل عبدی در به اصطلاح در یک مرحله اعتصابش رو پایان داد، اما جعفر عظیم‌زاده ادامه داد. خواسته واضح و صریحشون این بود که باید فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی رو صنفی محاکمه کنن، نه اینکه در قالب دادگاه‌های امنیتی. یعنی کارگری که میگه حق من کو، مثلا 30 ماه به من حقوق ندادن، این اگر اعتراض بکنه نباید اعتراضشو امنیتی و سیاسی تلقی بکنه دادگاه. الان دادگاه این کارو داره میکنه. سالیان سال هر کس که برای حقوقش، برای حقوق به اصطلاح مالی و مادیش، برای سنواتش، برای حق سختی کار، یعنی نان من کو در واقع اعتراض میکنه، وقتی که میرن تو دادگاه با اتهامات امنیتی روبرو هستن. جعفر عظیم‌زاده این کار رو انجام داد. من از همینجا برای آقای عظیم‌زاده، آقای خواستار و تمام فعالین صنفی آرزوی سلامتی و آزادی میکنم و امیدوارم که هر چه زودتر فشارها از روی این دو عزیز و خانوادهشون از بین بره. مسئله بعدی مسئله آرش صادقی هست. درباره آرش ما بارها صحبت کردیم. هنوز آرش به مسائل درمانی دسترسی پیدا نکرده. کارزاری که براش به راه افتاده، توییت‌های مختلف، طوفان‌های توییتری مختلف یا به اصطلاح حمایت‌هایی که مردم از طریق عکس‌هایی که انداختن، اعتراضاتشون یا به اصطلاح ویدیوهایی که از خودشون پر کردن که ما حامی آرش هستیم، همچنان ادامه داره. خدمتتون عرض کنم 4 آبان آخرین مطلبی که میخوام بگم اینه که برای من یادآور از دست دادن و خاکسپاری ریحانه است، اما من تنها نیستم. در 4 آبان اتفاقات دیگری هم افتاده، از جمله این که در 1 سال پیش از این که ریحانه عزیزم از دست بره، یعنی در 4 آبان سال 92، 16 جوان بلوچ رو جمهوری اسلامی اعدام کرد که این 16 جوان رو به صراحت اعلام کردن که در عملیات انتقام جویانه نمیدونم گروه جیش العدلی کاری کرده، ما میایم انتقامش رو با زندانیانی که به اصطلاح در زندان هستن تلافی میکنیم. یعنی دقیقاً از همین مفهوم استفاده کردن. البته که عملیات و حرکات تروریستی رو هیچ کس، هیچ انسانی تایید نمیکنه، اما به نظر میاد که اعدام از سر انتقام، اون هم به شکل دست جمعی، 16 جوان، این دست کمی از واقعا کار تروریستی نداره. یکی از این جوانها که اسمش رو من میدونم حامد وکالت هست، مردی روستانشینی که به اصطلاح هیچ نوع ارتباطی یا هیچ نوع فعالیتی، حتی شناختی از گروه‌های به اصطلاح سلفی در بلوچستان نداشته. او برای کار کشاورزی، برای یه کار شخصی به طرف چابهار میره، بین راه دستگیرش میکنن، خانوادش نگران میشن، دنبالشون میگیرن. اول همه نهادها تکذیب میکنن به اینکه همچین فردی رو دستگیر کردن، ولی وقتی که میبینن خانواده ولکن نیست و مرتباً داره پیگیری میکنه، اطلاع میدن که بله، به اصطلاح همین وزارت اطلاعات او رو دستگیر کرده. این پسر، این مرد جوان که چند تا بچه هم داره، متاسفانه در 4 آبان بعد از شکنجه های خیلی زیادی این فرد رو همراه 15 نفر دیگه اعدام میکنن. اما جالب اینه که این آقای وکالت موفق شده بود که یک فایل صوتی در یک تلفنی درباره شکنجه هایی که بهش کردن به اصطلاح صحبت کنه. دادگاهی براش تشکیل نشده و توی اون فایل صوتی و یک نامه که به شکل به اصطلاح پنهانی به بیرون از زندان فرستاده بود، که این نامه به اصطلاح نهادهای حقوق بشری هم ارسال شده بود، صحبت از رفتار به اصطلاح زندانبانان و اینکه به هیچ عنوان اتهاماتی که به من زدن قبول ندارم، همه اینها رو مطرح میکنه. بعد این جالبه که حکم وکالت و 2-3 نفر دیگه از دستگیر شده ها لغو میشه، حتی 1-2 تاشون آزاد میشن، اما موقعی که میخوان این عملیات انتقام جویانه رو حکومت انجام بده، همه رو جمع میکنه، همه رو در 1 روز یعنی 4 آبان اعدام میکنه. واقعا این اعدام و آقای اوحدی از جمهوری اسلامی بگیرن چی ازش میمونه؟
ریشه حاکمیت از روز نخست بر مبنای اعدام و تیرباران و شکنجه و کشتار بوده خانم پاکروان، و تا زمانی که هم هست میبینیم شاهد هستیم که همچنان اعدام ها به شکل گسترده و اونهایی که ما خبر داریم چه بسا بسیاری گمنام در زندان‌های کوچکتر در شهرهای کوچک اعدام میشه که ما بی خبر هستیم. و سپاس از حضورتون در برنامه امروز خانم شعله پاکروا.
زنده باشین، خیلی ممنون. در سیاه‌ترین روزگار تاریخ ایران همه ما مردم ایران یا باید شمع باشیم یا آینه، راه سومی وجود نداره. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.